به وضع مالی تو کمیسیون تلفیق متوجه شده، ممکنه دولت روش حساسیتی داشته باشه و بیاد به عنوان مخالف صحبت کنه. این موارد توی همه دوره‌ها وجود داشته و من فکر می‌کنم که به اصطلاح الان بحث اوراق مشارکت و بحث اسناد خزانه که امسال خب متأسفانه به علت کاهش درآمدها و محدودیت‌های وجود داره، یعنی هم محدودیت درآمد حاصل از صادرات نفت، هم محدودیت درآمدهای مالیاتی که به علت رکودی که در دوران کرونا داشتیم و نمیشه زیاد به تولید کنندگان فشار وارد کرد، عملا ناچار شدیم که بخش قابل توجهی از منابع بودجه از محل انتشار اسناد خزانه باشه و به هر حال بعضی از موارد دیگه هم که محل اختلاف بود، مثلا خود منابع تعاطری که بین بانک مرکزی و به هر حال طلبکاران از بین تسهیلات بانکی و مطالباتی که افراد از دولت داشتن اینجا انجام میشد که خب ما توی لایحه شکل دیگری پیش بینی شده بود، توی اصلاحاتی که در کمیسیون انجام شد من گفتم به جاش اسناد خزانه منتشر بشه، اینطور نشه که از منابع بانک مرکزی برداشت بشه و به عنوان مطالبه بانک مرکزی از دولت تلقی بشه. خب موارد دیگه من بگنم موارد مهمی نیست و حالا تو بحث هزینه ها تقریبا موارد مطرح میشه و دولت هم نظارت و دیدگاهش رو مطرح میکنه.
آقای دکتر قادری همین الان که من شما داریم با هم صحبت میکنیم
زحمت بکنم یه جلسه هست باز به جلسه هم برسم،
من این پرسش هم از شما داشته باشم و مزاحمتون نشم. خیلی الان پیامک هایی که برای ما داریم میاد چون برنامه زنده است و شنوندگان میشنون، ایثارگران تماس گرفتن و خواستن ببینن که در بودجه 1400 برای ایثارگرانی که نه حقوقی میگیرن نه کمک معیشتی دارن آیا حقوقی در نظر گرفته شده؟ از طرف کارمندان دولت خیلی پیام فرستادن الان روی پیامک هایی که حالا اینجا ما داریم مطالعه میکنیم، به ما میگن که آیا افزایش حقوق ها به چه صورتی است، آیا شرایط به گونه ای هست که حقوق بگیران با بازنشستگان یکسان بشه و از این پرسش ها زیاد هست. من گرچه حالا از خانم دکتر خانلو میپرسم اما نظر مجلس رو میخوام در این زمینه بدونیم، چون شما هم کار دارید و میخواییم برید، این رو هم از شما پرسیده باشم و مصدعه وقت شما نشم. بفهمید آقای دکتر قادری
یا کنه در مورد میزان افزایش رو که همون درصدی که دولت آورده بود 25 درصد افزایش برای همه رو به صورت یکسان داشته باشیم، منتها یک کاری که در کمیسیون تلفیق انجام شد مالیات رو به صورت تساوی نرخ‌ها رو اضافه کردن، ما که درآمد بالاتری دارن نرخ مالیات بیشتری رو پرداخت بکنن، بنابراین اگر بنا بود که پرداخت حقوق هم میزان افزایشش به صورت تنازلی باید دست تنازلی اضافه بشه، شاید در حال فشار زیادی به گروه های با درآمد بالا میومد و از دو محل فشار آوردن خیلی منطقی نبود. بنابراین جنبندی این بود که ما فقط این 25 درصد رو برای کل گروه ها داشته باشیم و برای گروه های با درآمد بالاتر عملا نرخ مالیاتشون به صورت تساوی افزایش پیدا بکنه. برای ایثارگران هم نهایت حمایت ها و همراهی هایی که میشد توی کمیسیون تلفیق هر جا که لازم بود کمک کردن، برای رزمندگان موثر مبالغی رو خب اضافه کردن که حالا من فکر کنم جزئیاتشو سرکار خانم خانلو توضیح میدن، یا برای همسان سازی بازنشستگان هم که من اشاره کردم تو بند واو تفسیری دو دقیقا این بحث دیده شده و حالا اگر چه برگشتی به کمیسیون امیدواریم که انشاءالله مصوب بشه و همینطور بخشی از رد دویون دولت به تامین اجتماعی که از این محل تامین اجتماعی بتونه همسان سازی و بازنشستگانش رو انشاءالله دنبال بکنه و اون چیزی که با توجه به محدودیت هایی که وجود داشته امکانش بوده هم دولت و مجلس تلاش برای این بوده که انشاءالله به کارمندان و بازنشستگان و ایثارگران کمک کنه.
آقای دکتر قادری خیلی از شنوندگان تماس گرفتن از شما خیلی تشکر کردن، خاص گفتن از آقای دکتر قادری تشکر بکنید که در بین بسیاری از نمایندگان مجلس ایشون پذیرفتن که در این برنامه باشن و دیدگاهشون رو بگن و از من خواستن که علت این که نمایندگانی هم دعوت ما رو نپذیرفتن من توضیح بدم، که حالا من توضیح میدم، اما یکی از شنوندگان خواستن صحبتی بکنن، تلفن ایشون هم بشنوید بعد اگر زحمتی براتون نبود در جلسه حضور داشته باشید.
نگاه کنه دوستان معمولا از 6:30 صبح 7 صبح که میان تا 10 و 11 شب کامل گرفتار هستن، تو این فاصله 10 تا 12 که فرصت نهار و نماز هست، ما الان این جلسه دیگه هستیم، جلسه مجمع نمایندگان استان هست، و این بیشتر دلیلی که به سال برای امتناع دوستان برای حضور در جلسات یا برنامه های زنده یا برنامه های مختلف صدا سیما وجود داره، دلیلش اشتغالی است که دوستان دارن، اگر تعمدی تو این کار وجود داره.
ممنونم. تلفن این شنونده رو آقای دکتر قادری بشنوید.
در رابطه با کلیات بودجه، اون چرا که ما از نمایندگان مجلس شنیدیم گفتن کلیات بودجه دولت رأی گیری شد و رأی نبرد، الان خانم دکتر میگن کلیات بودجه که کمیسیون تلفیق بهش رسیده بود مورد رأی گیری قرار گرفت و رأی نبرد. این واقعا دوگانه است. این رو اگه یک پاسخ درستی های تحبیبتونم بگیرم خیلی ممنون میشم.
من ممنونم. آقای دکتر قادری شما نظرتون رو بفرمایید.
من اینو توضیح بدم، نگاه کنید، بله، لایحه دولت میاد توی کمیسیون تلفیق، تغییراتی درش انجام میشه و اون چیزی که در موردش رأی گیری میشه در واقع اون گزارش کمیسیون تلفیقه، ولی این به مفهوم نیست که دقیقاً در مجلس به مصوبات کمیسیون تلفیق رأی منفی داده. اینجا چیه؟ اون ایرادی که بران مجلس گرفت هم یه بخشش به عملکرد کمیسیون تلفیق، یه بخش عمدهش هم مربوط به لایحه دولت هست. درسته اون چیزی که توی مجلس رأی گیری میشه در این گزارش تلفیقه، ولی گزارش تلفیقی که کامل تغییر نکرده، بخش عمدهش مربوط به لایحه دولت هست.
من ممنونم آقای دکتر قادری، مزاحمتون نمیشم. دلم میخواد تا پایان برنامه روی خط باشید، اما شما چون کار دارید من سپاسگزاری میکنم و لحظه های خوبی رو براتون دارم. ما با خانم دکتر خاندو برنامه رو ادامه خواهیم داد. من سپاسگزاری میکنم خانم ها آقایان، آقای دکتر جعفر قادری نماینده محترم استان فارس روی خط ارتباطیون بودن و به عنوان یک اقتصاددان دیدگاهشون رو مطرح کردن. خانم دکتر خاندو، من ببخشید که شما رو خیلی روی خط نگه داشتم، چون آقای دکتر قادری به ما اطلاع دادن که زود میخوام برن، من دیگه گفتم با ایشون یه گفتگویی بکنیم برن. شما هم میخواید نظر این شنونده ای که تلفنی صحبت کرده بودن رو بیان بکنید، توضیح بدین؟
من که خواهر افزای عرضم هم عرض کردم، ببینین روال همینطور هستش، بر اساس آیین‌نامه داخلی هم موقعی که دولت لایحه‌اش رو تقدیم مجلس میکنه، این لایحه در کمیسیون تلفیق بررسی میشه و گزارش کمیسیون تلفیق به صحن مجلس ارائه میشه و همونجا اگر دقت فرموده باشین ابتدای جلسه قرائت گزارش کمیسیون تلفیق در واقع توسط سخنگوی محترمشون انجام شدش و به هر حال نظر و رأیی که گرفته شده روی گزارش ارائه شده توسط کمیسیون تلفیق بوده که خب قطعا اون گزارش بر بیس لایحه دولت تهیه شده بوده دیگه، اما لایحه دولت یک بار تو کمیسیون تلفیق رأی گیری شده بوده و بعد کار روال خودش رو طی کرده بوده.
بنابراین اون مغایرتی که دوست عزیز شنوندمون بیان کردن، اون مغایرت وجود نداره، دوگانگی در رأی گیری وجود نداره.
نه، دوگانگی در رأی گیری نبوده. بعضی از نمایندگان محترم همون موقع بعد از جلسه اظهار کرده بودن که در واقع به رأی منفیشون به گزارش لایحه دولت بوده. این دوگانگی که احتمالا این شنونده عزیزمون عنوان کردن این مطلب بوده، ولی به هر حال اون چه که رأی گیری شده بوده گزارش کمیسیون تلفیق بود که آقای دکتر قادری هم همین رو فهمیدن.
من حالا بعضی از اون سوالهایی که از آقای دکتر قادری کردم و پاسخ دادن رو خانم دکتر خاندو از شما میکنم. یکی از نکات این بود که ایثارگران تماس گرفتن، یک مجموعه از ایثارگران که ما بخشی از ایثارگرانی هستیم که حقوقی از جایی نمیگیریم و عضو جایی نیستیم و هیچ درآمدی هم نداریم، برای ما حقوقی در نظر گرفته شده تو بودجه 1400 یا خیر؟ پاسخ بفرمایید.
بخشی از اعتبارات در واقع در قالب همون 125000 میلیارد تومان تبصره 2 مشخصا در واقع برای تأمین ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته که مشمول قانون حالت اشتغال باشن در واقع پیش بینی شده. یه بخشی از اعتبارات هم عمدتا مربوط میشه به بحث مصارف هدفمندی یارانه ها که همیشه هم در واقع ما اجرای قانون جامعه ایثارگران رو اعتبارات مورد نیازش رو در واقع تو اون قسمت میدیدیم، یا بحث قانون حمایت از معلولان رو، بحث در واقع کمک به رزمندگان موثق رو. این همه مواردی هستش که جزء مصارف قانون هدفمندی حساب میشه و در واقع در جدول 14 به عنوان مصارف هدفمندی دیده شده، تا جایی هم که منابع هدفمندی اجازه میداده، چون واقعا این هزینه ها جزء اولویت های دولت هستش، تقویت هم شده. امیدواریم که به هر حال در فن هم که بررسی میشه اگر باز منابعی وجود داره که بخوایم به مصارف اختصاص بدیم، واقعا اولویت با این عزیزان هستش و قطعا اختصاصش با رأی نمایندگان محترم به این موارد خواهد.
اشاره به یارانه ها کردید، قراره یارانه ها در بودجه 1400 افزایش پیدا بکنه خانم دکتر خانلو؟
ببینید هنوز هزینه های قانون هدفمندی بررسی نشده، منابع قانون هدفمندی بسته شده، چون هدفمندی تفسیر 14 هستش، ما امروز تفسیر 8 بودیم. انشاءالله موقع بررسیش، چون منابع هدفمندی نسبت به لایحه دولت افزایشی داشته مقداری، ما تقریبا 268000 میلیارد تومان بودیم، الان حدود 333000 میلیارد تومان هستش. به هر حال این تفاوت جزء مصارف هدفمندی توضیح خواهد شد و باید ببینیم که تو تصمیمات به یارانه های نقدی اختصاص پیدا میکنه یا به در واقع مصارف دیگری. البته این رو هم توجه داشته باشیم، به هر حال یارانه های نقدی طبق قانون هدفمندی از قبل افزایش قیمت سوق محقق خواهد شد، اونچه که اصل قانون هدفمندی بوده. در حال حاضر هیچ افزایشی برای قیمت سوق در سال 1400 پیش بینی نشده در لایحه، لذا قطعا مصارف متناسب با اون هم فعلا در حد مصارف موجود سال جاری هستش.
پرسش
بازنشست هم یارانه نقدی هم یارانه معیشتی.
ممنونم از توضیحتون. پرسش دیگری که مطرح هست، بازنشستگان دارن هی پیامک میدن و میپرسن که آیا یکسانسازی اتفاق خواهد افتاد یا نه، چون در یه مرحله پیشین خبردار شده بودن که رد شده و تایید نشده. شما نظرتون رو بفرمایید.
بله، بازنشستگان عزیزمون امسال در واقع قانون برنامه ششم که متناسب سازی حقوق بازنشستگان رو با شاغلین حکم کرده بود به دولت، علارغم این که خب دو سه سال واقعا به دلیل عدم وجود منابع، علارغم ضرورت موضوع، اجراش امکان پذیر نشده بودش، امسال دولت با تمام محدودیت هایی که در واقع وجود داشتش به واسطه ضرورت این موضوع و واقعا به خاطر کاهش قدرت خرید این عزیزان، به خاطر مباحث رشد قیمت هایی که اتفاق افتاده، یکی از ضروریاتی بودش که با تلاش دولت در واقع تونست محقق بشه. خدا رو شکر در نیمه اول تداوم هم پیدا کرده، برای سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد. منابع مورد نیازش هم در همین تفسیری دویی که اشاره شد بند وابش پیش بینی شده. یک بخشی هم احتمالا برای عزیزان بازنشسته نظام تامین اجتماعیمون که ممکنه که یک مغایرت هایی با این بحث همسانسازی داشته باشن، اون هم در واقع پیش بینی های لازمش صورت گرفته و انشاءالله این مقوله مهم تداوم پیدا خواهد کرد در سال 1400.
خانم دکتر خانلو، یک مجموعه پرسش ما داریم توسط شنوندگانمون. مطرح کردن که شما بودجه رو وقتی میبندین یه بخشی نشتی داره، اتفاقا واژه نشتی رو اضافه کردن که این نشتی ها تو بحث‌های شخصی بودجه بندی شده. اشاره کردن به بعضی از مراکز فرهنگی که هیچ وابستگی حقوقی به جایی از کشور ندارن، اینها شخصی هستن و دولت داره بودجه اینها رو تامین میکنه. پرسیدن چرا باید این اتفاق بیفته و این نشتی وجود داشته باشه، شما این رو توضیح بدید دربارش، ممنون میشم.
ببینید این بخش در واقع بخش حمایت های فرهنگی هستش که در قالب سیاست های دولت اجرا میشه و صرفا برای اجرای اون بخشی از اصول و قواعد فرهنگی که برای دولت مهم هستش که تو اون زمینه ها اجرا بشه. حالا میتونه بخش حمایت از موسیقی اصیل ایرانی باشه، میتونه بخش حمایت از فرهنگ ایرانی اسلامی باشه، میتونه در واقع تشویق علم و دانش برای دانشجویان خارجی در واقع آمده به تحصیل در کشور باشه. اینها مواردی هستن که مهمه برای دولت، نه برای دولت، برای ترویج فرهنگ اسلامیمون مهم هستش. و اینها به معنای اصلا به معنای نشت بودجه به این موارد نیست. ببینیم بودجه بخش اقتصادی داره، بخش فرهنگی داره، بخش اجتماعی داره، همه اینها مجموعاً بازتابش میاد و توی بودجه دولت متولور میشه و در واقع به عنوان سیاست‌های اجرایی تو سال اجرا به منصه ظهور میرسه. لذا خیلی هم به نظرم صحیح نیست استفاده از این واژه‌ها به خاطر انجام کارهای فرهنگی که قطعا همه ملت عزیزمون تایید میکنن که گسترش فرهنگ ایرانی اسلامیمون چه در کشورمون و چه در منطقه برای همه همنهنانمون مهم هستش و کسی قطعا به نظر نمیاد که روی این موضوع ایرادی وارد بکنه و اساسا بخشی از این اعتبارات به عنوان کمک به این حوزه‌ها انجام میشه برای تحقق اونچه که واقعا برای سیاست‌های فرهنگی دولت و ملتمون مهم هستش، مبقی هزینه ها قطعا از محل درآمدهای خودشون تامین میشه که بتونن انشاءالله حوزه فرهنگ هم که بخش بسیار مهمی برای مسائل کشورمون هستش به اون نتایج قابل پیش بینیش برسه انشاءالله.
پرسش دیگری که مطرح کردن بحث بنیادهای گوناگون مثل بنیاد مستضعفان هست که چرا درآمدهای اینا به خزانه واریز نمیشه و جزء بودجه به حساب نمیاد؟
اینها به هر حال به عنوان یک بنگاه اقتصادی مشمول پرداخت مالیات هستن، در اون حدی که در واقع بغیر از اون مواردی که مقام معظم رهبری مستثنا فرمودن، بقیه بنگاه‌های اقتصادی چه خودشون چه شرکت‌های وابستهشون موظف به پرداخت مالیاتشون هستن، ردیف‌های مربوطه مشخص توی قانون بودجه دارن، اما عرض می‌کنم بعضی از اینها به حکم مقام معظم رهبری برگشت منابع بهشون صورت می‌گیره، یعنی مالیاتشون رو واریز می‌کنن به استناد همون حکم و مقرره بخش از اون مالیات بهشون برگشت داده میشه. والله هیچ بنگاه اقتصادی رو نداریم که از پرداخت مالیات در این حوزه‌های اقتصادی در واقع معاف باشن.
درآمدی از
مالیات هستش، یعنی حاصل فعالیت اقتصادیشون، خروجیش در واقع مالیاتش به خزانه واریز میشه.
درآمدهای آستان مقدس امام رضا علیه السلام و سایر امامزاده ها رو میگن که چرا اونها بودجهش وارد بودجه کل کشور نمیشه، ما که مشکل بودجه داریم چرا این پول ها نمیاد و اینها کجا هزینه میشن؟ این رو هم یه توضیح بفرمایید.
تعریف داره بودجه کل کشور به استناد قانون محاسبات عمومی از سه قسمت تشکیل شده: بودجه عمومی، درآمدهای اختصاصی، بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت. در تعریف قانون محاسبات عمومی کشور به عنوان قانون مادر کشور ما، بودجه نهادهای عمومی غیر دولتی، یعنی مواردی که شما فرمودین به لحاظ شخصیت حقوقی بعضا نهاد عمومی غیر دولتی هستن، اساسا در تعریف قانون بودجه نمی گنجن که بخوان در واقع در بودجه عمومی کشور وارد بشن. بودجه کشور بر اساس قانون محاسبات عمومی تنظیم میشه، تعریف مشخص خودش رو داره به لحاظ منابع، به لحاظ مصارف و به لحاظ برنامه‌های سیاسی.
باز یه پرسش دیگری که مطرح هست بحث مخفی کاریه، میگن چرا تمام لوایح که بودجه یا تفسیره های اون مطرح نمیشن؟ آیا مجلس در این زمینه مخفی کاری میکنه یا دولت مخفی کاری میکنه؟ این رو هم سوال کردن، پاسخ بفرمایید.
ببینیم تمامی تفسیره ها قرائت میشه در صحن بودجه و الان در صحن مجلس. الان هم اگر که عزیزان فرصت داشته باشن و شرح مذاکرات رو گوش بکنن، تمامی تفسیره ها خوانده میشه، قرائت میشه، نظرخواهی میشه، موافق و مخالف صحبت میکنن، بحث پنهانکاری اصلا وجود نداره.
من ممنونم. تلفنی هست خانم دکتر خانلو، بشنوید و پاسخ بفرمایید.
آقای مجری از خانم دکتر میپرسه که آیا یارانه‌ها در لایه بودجه 1400 افزایش پیدا میکنه؟ خانم دکتر میگن که افزایش یارانه‌ها از دبال افزایش سوخته، مگه در سالهای قبل که سوخت افزایش پیدا کرد یارانه‌های مردم مگه اضافه شدن؟ میشه این از خانم دکتر بپرسین؟
بله از خانم دکتر خانلو میپرسیم. خانم دکتر خانلو،
خاطرتون باشه آبان ماه سال 98 قیمت سوخت افزایش پیدا کرد، اساساً کامل منابع حاصله تحت عنوان یارانه معیشتی. الان دقت بفرمایید، ما یک یارانه نقدی داریم که همون 45000 تومانی که بدون تغییر تداوم پیدا کرده تو لایه 1400 هم فعلا همین عدد هست. عرض کردم باید بحث مصارف هدفمندی مطرح بشه، تصدیق بشه، اونچه که اونجا نتیجه خروجی مصوب نمایندگان محترم میشه ملاک عمل خواهد بود، اما فعلا بدون هیچ گونه کاهش و تغییری یارانه نقدی پیش بینی شده. یارانه معیشتی هم که در واقع از سال آبان ماه 98 از قبل افزایش قیمت بنزین به طور کامل برگشت داده میشه به خانوارهای هدف، اون هم تداوم داره و از اون به بعد دیگه اگه مستحضر باشیم ما افزایش قیمت بنزینی نداشتیم. همون ما با تفاوت به طور کامل داره به خانوارهای هدفمون برمیگرده. عرض بنده این بود که ما قیمت سوخت رو در لایه 1400 هیچ تغییری ندادیم که بخواد منابعی از قبل افزایشون منابع مضاعفی حاصل بشه، همون منابع قبلی به همون شکل سیاق تداوم پیدا خواهد کرد اگر مصوبه دیگه در بخش مصارف هدفمندی در مجلس محترم نداشته.
خانم دکتر خانلو، با توجه به صحبتی که بنده با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی کردم، به من گفتن که تا پنجشنبه این هفته کل لایحه بودجه در مجلس مورد بحث و بررسی قرار میگیره به صورت سه شیفت و پایان میپذیره این جلسات. همینطوره یا نظر دیگری دارید؟
انشالله طبق زمانبندی همینطور خواهد بود. البته خیلی دقیق نمیشه پیش بینی کرد، ممکن بستگی به داره که چه میزان حجم پیشنهادات نمایندگان محترم باشه و چقدر زمان ببره، اما طبق اونچه که پیش بینی شده بله قرار هستش که انشالله تا پایان این هفته بحث بررسی توسط نمایندگان محترم به اتمام برسه، تقدیم شورای محترم نگهبان بشه که انشالله در اون فرصتی هم که باید اظهار نظر و اگر احیانا رفت و برگشت مجددی به سهم داشته باشه متواین سال زمان داشته باشیم که بتونیم بودجه در واقع برگرده به دولت ابلاغ بشه و انشالله از ابتدای سال 1400 در قالب اون نظم و نسق بودجه‌ای بتونیم کشور رو انشالله
از شورای نگهبان الان در صحنه مجلس وجود دارن، حضور دارن که لحظه به لحظه
قرار بود که همزمان بله بررسی ها صورت بگیره، اما به هر حال غیر از بحث همزمانی کلیت موضوع هم یک زمانبندی لازم رو برای شورای محترم نگهبان باید قائل بشیم که در اون فاصله انشالله اظهار نظرات بشه و اگر احیانا عرض میکنم باز مغایرتی وجود داره در شاید رفت و برگشتی لازم باشه مجدد انجام بشه زمان کافی رو داشته باشه.
الان چانه زنی روی چه مباحثی از خانم دکتر خانلو بین دولت و مجلس؟
ببینید یه سری بحثا در مورد کلیات بود، همون مواردی که عرض کردم خدمتتون، مثل میزان صادرات نفت، درآمدهای نفتی، نرخ ارز، نحوه در واقع پرداخت نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی، در واقع بحثای مثل برداشت از صندوق توسعه ملی، بحثایی مثل کاهش هزینه ها، صرف جویی که بعد اتفاق می افتاده، اینا کلیاتی بوده که در واقع بررسی هاش انجام شده، مباحث کارشناسیش در واقع صورت گرفته و توافقات حاصل میان دولت و مجلس حاصل شده که اون بخش در واقع درآمدی بودجه عمدتاً به حساب میاد و تعیین سقف منابع بودجه عمومی. از این به بعد در واقع بررسی ها روی تبصره های بودجه هستش که هر تبصره به مقوله خاصی مربوطه، مثلا تبصره کلن بحث نفت، منابع نفتی، سهم صندوق توسعه ملی و مصارفش، مثلا تبصره دومون در مورد بودجه شرکت های دولتی هستش و بحث همین مسائل مربوط به همسانسازی حقوق بازنشستگان و تدیه بدهی دولت، یا مثلا تبصره 14 کله هم مربوط به موضوع هدفمندی یارانه ها. خب تبصره ها دونه به دونه بررسی میشه، بخش های درآمدیش قبلا تصدیق شده به اتمام رسیده، الان موارد هزینه‌ای برای همون درآمدهای تعیین شده مورد بررسی قرار میگیره. قطعا تو هر بخشی به لحاظ اینکه نمایندگان محترم توجه خاصی هم به هر حال حوزه های خودشون و موکلان محترم خودشون دارن، قطعا سعی میکنن بتونن که از ظرفیت های قانون موجود بیشترین بهره و استفاده رو برای عزیزان در واقع منطقه انتخابشون ببرن، لذا پیشنهاداتی و مشخصی رو در عمق هر قسمت تبصره ها داده میشه. ممکنه بعضی تبصره ها طولانی تر باشه، پیشنهادات بیشتری توش مطرح بشه، زمان بیشتری لازم هستش که براش صرف بشه که اون تصمیمات انشاءالله بهینه و مناسب برای اجرا در سال 1400 گرفته بشه. لذا الان مشغول بررسی تبصره های هزینه ای هستن. امروز تبصره 8، کلا 21 تبصره است. با این تقسیم بندی اگر هر روز بشه در واقع، چون دوست شیفت هم واقعا عزیزان زحمت میکشن و بررسی هاشون رو انجام میدن، انشاءالله بشه تا روز آخر هفته این هفته جاری انشاءالله بررسی ها به اتمام برسه.
مالیات بر ارزش افزوده رو پرسیدن که این 9% مالیات بر ارزش افزوده که ظاهرا به 11% هم تبدیل داره میشه یا شده، که این کجا میره و این یک اجحاف چنگانه است؟ آیا این رو در مجلس باز مورد بحث و بررسی قرار گرفته هست میخوام بکنه یا اینکه افزایش قرار است پیدا بکنه؟
ببینید قانون مالیات ارزش افزوده یه قانون جدا از قانون بودجه سنواتی هستش. فعلا قانون ارزش افزوده جدید ابلاغ نشده، بنابر همین قانون ارزش افزوده فعلی محاسبات انجام شده، یعنی با همون 9% و تفکیک سهمی که بین دولت شهرداری ها و وزارت بهداشت وجود داره. بنابراین هست که این تبصره هم در واقع نوشته شده که تا زمانی که قانون جدید ابلاغ نشده ملاک همین باشه، از زمانی که قانون از شخص جدید ابلاغ شد، حالا هر ماهی از سال 1400 بود، به هر حال قانون لازم و اجراست و قانون از شخص جدید حاکم خواهد.
خانم دکتر خانلو، الان تبصره‌ای که وجود داره و بین دولت و مجلس موضوع رو عمیق کرده و شکاف ایجاد کرده، اون رو بفرمایید که چی هست و چگونه داره رو موضوع کار میشه. من موضوع رو به صورت خاص دارم ازتون میپرسم، اگر خاص هست.
ببینید به هر حال همه موضوعات نیاز به بحث کارشناسی داره، همه موضوعات مطرح میشه، نمایندگان محترم نظرات موافق و مخالفشون رو عنوان میکنن، دولت هم نظرات کارشناسی خودش رو عنوان میکنه. تو همه این مقولات این بحث های کارشناسی وجود داشته، نمونهاش رو عرض کردم خدمتتون، روی نرخ ارز بوده، روی ارز 4200 بوده، روی بحث های استفاده از منابع صندوق بوده، نفت بوده، حالا همینطور جلو بریم به تفسیر 12 برسیم بحث حقوق در واقع هستش، بحث تفسیر 14 برسیم منابع هدفمندی هستش، الان به تفسیر 16 برسیم قطعا بحث تسهیلات ازدواج و وام ازدواج و بحث‌های مربوط به منابع تسهیلات قرض الحسنه قطعا بحث‌های چالشی هستش که نیاز به بررسی داره، بحث داره و قطعا نظرات موافق و مخالف عرض می‌کنم عنوان میشه و قطعا اون چیزی که تصمیم گرفته میشه امیدواریم که تصمیم اصلح باشه و اون چیزی باشه که نفت و آیدیش در واقع نصیب همه مردم خواهد شد. تصمیم کلام باشه، چون ببین بعضی موقع ها پیشنهادات و تصمیمات بخشی میشه، به حال یه مقدار اون طرز تفکرات ممکنه سایه بندازه روی پیشنهاد ارائه شده. خوبی بحث اونجا این هستش که به حال نظرات مختلف عنوان میشه و اون تصمیمی انشاءالله مصوب میشه که کلان نگرتر باشه و بتونه در واقع عرض میکنم نفع و آیدیش به همه مردم برسه.
من میخواستم در پایان برنامه این رو بپرسم که اون لایحه‌ای که شما در آغاز به مجلس ارائه دادید با آنچه که الان داره به ثمر میرسه چند درصد فرق کرده و شما چقدر به عنوان دولت باهاش موافقین؟
ببینید اون لایحه در واقع ابتدایی که تقدیم مجلس محترم شد، به محض تقدیم یک نامه مقام معظم رهبری و دستوری در واقع فرمودن مبنی بر اینکه دولت حق استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به میزان 38% رو مازاد در 1,000,000 بشکه در روز نداره و باید اون رو منابع رو از بودجه عمومیش تامین بکنه. همین بحث چیز حدوده و اینکه با پرداخت صندوق توسعه ملیش رو هم تو سال 1400 که سر رسید میشه به موقع در سال 1400 پرداخت بکنه. همین موارد و مرقومه های حضرت آقا حدودا تقریبا 93,000,000,000 تومان ما بایستی که منابع اضافه می کردیم به بودجه عمومی که یک بخشش در واقع از طریق افزایش منابع عمدتا هم در بخش مالیات ها و بخش انتشار اوراق تامین شد و 40,000,000,000 تومانش از محل صرفه‌جویی تامین شد. این دوتا عمده، یعنی هم صرفه‌جویی اعمال شده هم افزایش منابع درآمدی به ازای عدم برداشت از صندوق توسعه ملی، دو نکته کلیدی تغییر توی اصلاحیه بودجه نسبت به لایحه اولیه دولت بود و اثر مهمش هم کاهش تراز عملیاتی تقریبا حدود 34,000,000,000 تومان بهبود تراز عملیاتیمون بودش. در کنارش اصلاحات مفید دیگه هم انجام شد، فرض بفرمایید اعتبارات عمرانی کمی افزایش پیدا کردش، بحث همون نرخ ارز ترجیحی که عرض کردم براتون تعیین تکلیف شدش، به لحاظ حمایت از تولید بحث هایی در واقع انجام شد، ملاحظات اجتماعی همون بحث صندوق های بازنشستگی و رد دیونها در واقع دیده شدش و بحث در واقع قرار دادن سخت برای حقوق های بالا، این هم جز موارد مهمی بودش که توی اصلاحیه در واقع دیده شدش. اما عرض بنده این هستش که ما کاری که کردیم شاکله بودجه رو در واقع حفظ کردیم تو اصلاحیه نسبت به لایحه اولیه، فقط اون مواردی که محل در واقع ایراد بود و لازم بود که یک بخشش اصلاح بشه، یک بخشش فرمایشش مقام معظم رهبری در واقع اعمال تدابیر بشه در موردش، این مواردی بودش که توی لایحه اصلاحی نسبت به لایحه اولیه اعمال شد.
ممنونم خانم دکتر خانلو از بودنتون روی خط ارتباطتون در برنامه ایران امروز. برای شما و همکاران تو آرزوی موفقیت میکنیم. پاینده باشید. خانم ها آقایان، آقای دکتر جعفر قادری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از استان فارس روی خط ارتباطیون بودن و نظرشون رو درباره بودجه 1400 بیان کردن، همینطور خانم دکتر مژگان خانلو که سخنگوی سازمان برنامه بودجه بودن تا پایان برنامه ما رو همراهی کردن. در این برنامه آقای خانیپور صدا برداری برنامه رو بر عهده داشتن، آقای طالبیان ارتباطات، بانو فطرتی تهیه کننده و من احمد طبعی افتخار داشتم در این برنامه تا این لحظه در خدمتتون باشم. ایامتون نیک.
سلام سلام، روز سرد زمستونیتون بخیر. به برنامه امروزمون خوش اومدین. از هموطنان عزیز میخواهیم به سامانه بارشی عجیبی که همکنون به دستم رسید خیلی توجه کنید.
بارش سنگین تخفیف تا سقف 10 میلیون تومان. به جشنواره زمستانی دبو خیلی توجه کنید، فقط با ضمانت انتخاب الکترونیک.
دوده، چربی، علیوف آسیب دیده، همه اینا یه راه داره و اونم مایه پردشوی رافونه است. پردشوی رافونه با یه فرمول جادویی یه راه حل تخصصی برای تمیزی پرده هاست. با رافونه چشمنداز پنجره ها زیباتر میشن. پردشوی رافونه، چشمنداز پاکی.
رسیدیم به ساعت 13:30 و باید ازتون دعوت کنم که برنامه پلاک 8 رو بشنوید.